بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی العالمین و اللعن علی اعدای مجمعین الی قیام یوم الدین. بحث درباره نوافل در سفر به نماز وتیره رسید. گفتیم سه تا قوله. بعضی ها در نماز وتیره نظرشون بر اینه که ساقط نمیشه در سفر، در سفرم که بودید نماز وتیره رو بخونید مثل عموم مردم و شیخ طوسی و صاحب هدایه و بعض متأخرین مردم معمولا خیلیشون قائلا میخونن، بعد تو سفر که بوده باشون دو رکعت رو میخونن. بعضی ها قائلا به سقوطش که گفتیم مثل صاحب گربه و بسیاری از اعلام مرزاین آینش قبطل کریم و دیگران، اینا قائل به سقوطشن. یعنی تو سفر به عنوان اینکه نماز و تهیده شما نمیتونید بخونید، بعضی هم اشکال میکنن در این مثل. اما قائلین به عدم سقوط و تهیده بر خلاف صاحب گربه، اینها ادله زیادی تمسک کردن. ببینیم دلیلاشون تموم هست یا نه. ادله این که در سفرم نماز و تهیه رو باید خوند، یه سری ادلهشون اطلاقه که این اطلاقات رو باید بررسی کنیم، یه سری ادلهم چه بسا میونشون نسم هست منطقه نسیه که بعضی بهش اشکال دارن. دلیل اول، حالا تا جزده رو بیارن من آروم میخونم، شما میخواییم بنویسین عبارتو. ادله قول اول، یک، روایت فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام سامنگوند. تو این روایت حضرت فرمودن انما صارت الاتمتو مقصورتن و لیس نترك رکعتیها. نماز شب، اتمه یعنی نماز شب، نماز عشا، نماز عشا، اتمه شبه. این اتمه این نماز، چون وقتی که نماز عشا رو میخوندن دیگه ستاره ها دیگه پنهان میشدن، تعبیر اتمه میکنن، اتمه هم بعضی میگن. این نماز اتمه، این مقصور است، دو رکعتی خونده میشه. سامنگون ولیس نترک رکعتیها. ببینید این تعبیر صریح مقصور است. وقتی میگن مقصور است یعنی چیه؟ سامنگون شکسته است، یعنی در سفر. اما ما در سفر ترک نمی کنیم دو رکعتشو. چرا؟ لأن الرکعتین لیستا من الخمسین. ببینید روایت صریح بود، یه سری روایت اطلاق داره که این نماز دو رکعتی رو هیچ وقت ترک نکن. این روایت نه، داره که مقصوره واقع میشه این نماز اتمه. یعنی چی؟ یعنی در سفر مقصوره واقع میشه، اما تو سفر که نماز عشاتون شد دو رکعتی، لیسه نترک رکعتیها، من دو رکعتشو ترک نمی کنیم. چرا؟ چون این رکعتین لیسه تا من الخمسین و این نماهی از زیادتون فی الخمسین تطبعن. این یک زیاده در اون خمسین بوده، این ساقط به شوی نیست. استدلال کردن، حالا دلیلش رو کاری خیلی نداریم، امام علیه السلام خودشون دلیل یعنی
نمازو متعرض ندارن که
حالا ببینیم چیو میگن. ببینید اون یه تفصیلی بود که مثل آقای خویی اومد اضافه کرد که چهار رکعته تو این وسط. گفت ببینید این روایاتی که شما ملاحظه میکنید دو تا دو رکعتی فرمودن. حالا ببینیم این همونه یا نه، به قول شما این جا پیدا میکنه، چون یه دو رکعتی بود که جزء خمسین بود، یه دو رکعتی بود که آقای خویی اومدن چی گفتن؟ گفتن این دو رکعته زائد بر خمسینه. ببینیم به قول شما بعد این رو چیکار کرد. اون زائد بر خمسین همون دو رکعتی بود که گفتیم با صد تا آیه بعد خونده بشه و میتونید ایستاده میتونید نشسته و قیامو فیها افضل. این مقابل حرف صاحب گربه بود. الان اینها به این استدلال کردن برای اینکه اینو حمل کردن، این دو رکعتی رو که هیچ وقت ما ترک نمی کنیم بر اون دو رکعت وتیره. لن رکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیادتون فی الخمسین تطوعن لیتم بدل کل رکعت من الفریزه رکعتین من التطوع. بدل هر رکعتی از فریزه دو رکعت چی داشته باشین؟ تتبع داشته باشیم. اینو یه توجهی بکنید، این بزرگانی که این دو رکعت و حمل بر رو تغییر میکنن، نظرشون به اینه که اون دو رکعتی که خارج از اون 51 رکعت نماز بود، خارج از چند بود؟ 51 رکعت بود. اونجا ما یادتون باشه وقتی عدد نوافل یومیه رو شمردیم که برای نماز عشا یه دو رکعتی ذکر کردیم، اون دو رکعتی که بعد گفتیم قائما یا قاعدا میشه خوند و القیام افضل، اون خارج از این 34 تا بود، درسته؟ خب تو این روایت دارن صحبت میکنن که این 34 دو برابر 17 است، یعنی نوافل یومیه که برای شما قرار دادن یه کاری کردن دو برابر بشه. تو بعضی جا مثل نماز عشا چجوره؟ 4 رکعته، اما شما میگید 2 رکعت براش نوافل میخونید، اونم یکی حساب میکنن. اما یه جای نماز شبم قرار دادن، تو نماز ظهر و عصر دو برابره، تو نماز صبح نمعادله، تو نماز مغرب 1 رکعت اضافه تر داره، تو نماز عشا 3 رکعت تازه کمتر از خودش داره، تو نماز عشا بعد 8 رکعت نوافل میداشت. ببینید اینا کمه در هم که همه شدن و با هم دیگه جمعشون میکنی، میبینید فرائض یومیه شما 17 رکعته اما نوافلتون 34 تا. اینجا حضرت توی این روایت فرمودن که لیتم به ما بدل کل رکعت من الفریضه رکعتین من التتبع، از اینجا استفاده میکنن که لعل به آیه مثل آیه خویی بشه گفت تو این روایت نظر به این دو رکعت کدوم دو رکعت است؟ متحیر هست که مجموعه 51 رکعت رو تشکیل دادن و این 51 رکعت 17 تا شد فریضه، 34 تا شد نافله، ای که دو برابر فریضه است. منتها مع ذلک که این جزء اون 51 رکعت است، اینجا فهمیدن این از اون 50 نیست، یعنی انگار اون 50 اصلی بوده، این دو تاه اضافه شده 51، یعنی که انهو یه جدایی هم داره اما باز جداییش غیر جدایی اون دو رکعتیه که بلکه قیام فیها افضل، تو اونجا اصلا جزء نوافل یومیه نبود اما اینجا انگار هست و لذا موجب این میشه که نوافل دو برابر فرائض بشن. حالا اینم یه وجه ببینیم چی میشه کدوم ثابته. اما سند این روایت، سند این روایت مرحوم صدوق تو آخر مشیخه توی من لایحضر تمام اسنادهاشو به فضل ابن شازان از این طریق نقل میکنه. یادتون باشه دوبارم قبلا این روایت رو آوردیم، سند رو آوردیم، گفت بحثش رو اجمالا اشاره کردیم، گفتیم حالا بعد بحثش میشه مفصل تر. مرحوم صدوق که و ما کان فیه عن الفضل ابن شازان من العلل الذي ذكرها عن الرضا علیه السلام فقط رویته عن عبد الواحد ابن عبدوس نیسابوری العطار، از عبد الواحد ابن عبدوس رضی الله عنه، یه ترزی هم میکنه براش، از ایشون بوده یه ترزی هم براش میکنه، عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن الفضل ابن شازان نیسابوری عن رضا احسان. فضل ابن شازان که از اعاظم و اجلای شیعه بود تو اصل خودش، اون که دیگه خب کتبی هم داشته که هنوزم مورد استناد بزرگانه، فضل ابن شازان یه شخصیت بزرگ علمی بوده تو اصل خودش، مثل یه مرجع تبعید تو بلد خودش بوده. اما این دو نفری که شیخ صدوق داره ازشون نقل میکنه، عبدالواحد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه، این دو نفر خیلی زیاد تکرار شدن تو مشیخه صدوق هم ذکر شده نامشون، جز مشایخ اجازه بودن، ولی که این دو تا تصدیق به توصیقشون تو کلمات اعلام نیست، جز در بعضی از کلمات متأخری، یعنی طبقه اول اینا رو تصدیق نکردن، لذا صاحب مدارک به سند اشکال میکنه. اما اشکالش یه طرف از این دو نفره، میگه عبدالواحد ابن عبدوس اگرچه توصیق صریح نشده اما چون از مشایخ صدوقه که ازشون حدیث اخذ کرده، لا یبعد الاعتماد علی روایته، یعنی کنده اینو ما بهش اعتماد میکنیم، توصیق تصریحی نداره اما این مشایخ اجازه شیخ صدوق اینا معتبرن و ثقن. اما بعد میفهمن در طریق شیخ صدوق به فضل ابن شازان علی ابن محمد ابن قتیبه است که ایشون نه موثوق نه ممدوح به مدحی که یعتد به. پس بنابراین روایت از اعتبار صاحب این فرمایش ایشون. یه سری از اعلام مقابل صاحب مدارک هی قیام کردن و یعنی حرف چیه که سید سند در مدارک زد، من جمله صاحب حدائقه، خود صاحب جواهرم دارم صاحب حدائق. صاحب حدائق می فهمن اون چه که ایشون صاحب مدارک درباره عبدالواحد ابن عبدوس گفته رو ما قبول داریم. ایشون از مشایخ صدوقه که ترزی برش کرده و خود همین دلالت بر توصیقش میکنه، ترزی کرده برش و یک تعبیری به کار میبره صاحب حدائق و اون تعبیر اینه که اعتماد مشایخ متقدمین بر یک شخصی در اخذ اخبار و تلمذ نزد او کمتر از این که جناب شیخ و نجاشی بفهمن ثقتون نیست. شما چرا همش یک جمودی پیدا کردید؟ این حرف صاحب حدائقه. چرا این جمودی پیدا کردید که میخواید بگید حتما جناب نجاشی باید توی کتابی بخونه یا شیخ طوسی تو کتاب قدما یه جا بخونه که گفتن فلانان ثقتون، بگید این دیگه معتبره. اما وقتی میبینید یه شخصیت بزرگی مثل شیخ صدو میگه پیشش کس به اجازه میکنه و بعد میگه پیشش تلمذ میکنه که دلیل برای ثقتش نداریم، حتما باید یه ثقتون یه جا نوشته بشه. خب این که توثیق عملیه، این که بعضی های تعبیر میکنن میگن توثیق های مثال بهجت اینو داشتن، این توثیق های عملی رو کم نبینیم. اینا تو سیره توثیقات عملی به حساب میشن. های شاهوادی هم گفتن دو نفر از بزرگان از یکی از زوات عمل بکنه در فقه خودش نقل بکنه، نگرفته بود دو نفر از بزرگان اگر نقل بکنه این خودش چی میشه؟ این دلیل بر وساقت دو تا توصیل عملی میشه. گفت کی میاره؟ دو تا از بزرگان اگر توصیق بکنیم توصیق عملی میشه چی؟ توصیق عملی حجت این شخص وساقتش تمام میشه. این مبنا رو بعضی بزرگان داشتن، حتی آقای بهجت گفتن بعضی تو یک نفر هم اینو میگفتن، یعنی تو نه یک نفر خیلی. حالا ما تو کسرت نقل اجلا هم تازه بعضی حرف دارن مثل آقای خویی، اما دیگه خیلی مستبعده. دین خودشون و احکام و روایاتی که داره شیخ صدوق بهش فتوا میده، شیخ صدوق تو من لایزدول داره به این فتوا میده از یک شخص بی اعتبار بره فقه اخذ کنه بعد بهش فتوا بده، هم چیز میشه از یک شخص که اعتبارش ثابت نیست؟ حالا این مبنا از جهت توصیق که مشایخ اجازه، حالا این یه مبنا، حالا بعد میرسیم مبانی مختلف من آخر کار عرض میکنم. این حرف رو نسبت به عبدالواحد بن عبدوس میزنن مرحوم صاحب حدائق، بعد هم میفهمن چطور اصلا خود صاحب مدارک تو عبارتش دوچار یک تزلزلی شد. اول گفت اگرچه توصیق نشده، اما بعد گفتش که بهش اعتماد میکنیم، آخه این دوتا با هم جمع نمیشن. حتی این کاملا قابل جمعه، چون گفت توصیق صریح نشده. یه صاحب حدائق هم زیاد اشکال میکنه اینجا، مثلا همون اشکال هایی که تایید کرد، یعنی که گفتن توصیق صریح نشده اما یمکن الاعتماد رو به همین خوبه دیگه، تعارضی تو کلماتش نیست. اما ما ذکره فی علی ابن محمد ابن قتیبه، ایشون فهمن این که در علی ابن محمد ابن قتیبه صاحب مدارک گفت ایشون مورد اعتماد نیست چون در طریقشون هست روایت ثابته، صاحب حدائق میفهمد که این حرف غلطه. به چه دلیل؟ میفهمند کشی روایتی نقل کرده و نجاشی از کشی نقل میکنه از نجاشی که نجاشی اعتماد کرده بر چی؟ بر این سندی که علی ابن محمد ابن قتیبه توش بوده و گفته این معتمده. این بیانی که خود مثل نجاشی بفرمند و معتمد بدوند و کشی هم داره نقل میکنه و تعبیر اینه که تعبیر میکنه صاحب حدائق که اون چه که از عبارت کشی فهمیده میشه اینه که این علی ابن محمد ابن قتیبه از اون مشایخیه که بسیار ازش نقل کرده. خب واقعا یکی از فضل ابن شازان مفصل نقل کرده، لذا خلاصه به همینم اعتماد میکنه صاحب حدائق و بعدم میاد سراغ مفصل این که علامه یلی هم اینا رو موثق دونستن من حالا قسمت علامه رو خیلی نمیخوام بگم، قسمتی که علامه هلیشون موثر دونستن، یه بحثی که هستش اینه که آقای اعظم حضورتون صاحب حدائق این نکته رو که بهش اعتماد کردن مثل آقای خویی ایراد میگیرن، میگن توصیقات علامه هلی معتمد نیست چون مبنی بر اصالت العداله. یه بحثی که آقای واقعا توصیقات علامه هلی مبتنی بر اصالت العداله که اصل عدالت افراده یا نه، این یه بحثی که حالا بمونه. اینو خیلی نمیخوایم، ما هم حالا نمیخوایم به توصیق علامه هلی تمسک بکنیم که وارد این بحث بشیم. ظاهرش اینه که این چیزی که اینا استناد کردن که توصیقات علامه هلی بر اساس قاعده اصالت العداله بوده، این تمام نیست، ولی که آقای خویی اینجور رد میکنن حرف صاحب حدائق. حالا کاری به این مسئله نداریم. آقای خویی به صاحب حدائق حمله میکنه، تو اسم نمیگه که کیه قائل این نظریه، ولی که این نظریه صاحب حدائق بوده. آقای خویی به این نظر حمله میکنه، میگه چه عبدالواحد ابن عبدوس چه علی ابن محمد ابن قتیبه هیچ کدوم ثقه نیستن. چرا؟ چون مبناشون اینه که میگن صرف مشایخ اجازه بودن، اینو خیلی مشترن، صرف مشایخ اجازه بودن این دلیل بر وساقت نیست. این یکی، اینو تو مبانی رجالیشون گفتن. دوم این که ایشون میان میگن که ترزی هم که دلیل بر وساقت نیست، این که نجاشی هم اعتماد کرده باشه بر این طریقی که علی ابن محمد ابن قتیبه توش بوده، این هم که ثابت نیست. پس دیگه همه اینا باطل شد، تمام این حرفایی که میزنن به این صورت ختم شد. ببینید مناقشه در کلام آقای خویی از چند جد یعنی باید بشه. ببینید اولا ما در مسئله اثبات صحت این روایت چند تا راه داریم. یک، یا توصیق این دو نفر از باب اینکه مشایخ اجازن، یا توصیق اولیشون از باب ترزی شیخ صدوق و توصیق دومی از باب اعتماد کشی بر علی ابن محمد ابن قتیبه که نجاشی نقل کرده. و چه دوم اعتماد بر توصیق علامه است که اینم قبول نداشتن، اینم ما روش نمیخوایم خیلی حرف بزنیم. و چه سوم حرفیه که مرحوم نراقی دیدم تو مستند و شیعه فرموده بودن. این حرف رو قبلن هم عرض کردم خدمتون، اون بحث قبلی که داشتیم این بحث رو خدمتتون عرض کردم. مرحوم نراقی در مستند میفرمان در مشایخ اجازه‌ای که در طبقه بعد تألیف کتب بودن ما نیاز به توصیف نداریم. این حرف رو خود مرحوم محقق نراقی تو مستند جلد 5 صفحه 435 فرمودن. هما من مشایخ اجازه، خیلی مبناسا، هما من مشایخ اجازه فلا یزر رو عدم توصیق، ما فلا یزر رو عدم توصیق، عدم توصیقشون ضرری نمیزنه، فلا یزر رو عدم توصیق ما. فضل کتاب نمیشته بوده، فضل جز مؤلفین اصحابه. چون فضل جز مؤلفین اصحابه، مشایخ صدوق به فضل رو اینجور گرفته و کتب فضل معروف مشهور بوده. ببینید ما نسبت به کتب مثلا به قلعه جوادی حرفی که فرمودن این بجاست، یعنی فضل در اصل اهل بیت علیه السلام بوده. وقتی در اصل اهل بیت بوده، واسطه های بین فضل و مرحوم کلینی، کسای اصلا مرحوم کلینی واسطه ساعتی که داشته یا دیگران تا اینها، اینا چیه؟ اینا تو طبقه رقات باید واقع بشن. ولی کن بعضی ها مثلا از کسایی که تو طبقه 8 رجالن، مرحوم کلینی تو طبقه 9، شیخ صدوق تو طبقه 10، الان شیخ صدوق با 2 طبقه داره از فضل نقل میکنه، با 2 طبقه داره از فضل نقل میکنه، یعنی از طبقه 10 خود شیخ صدوق داره اول نقل میکنه از عبدالواحد ابن عبدوس، مال طبقه چند میشه؟ 9 میشه، هم اصل مرحوم کلینی میشه. باز دوباره عبدالواحد ابن عبدوس داره از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه، اون میشه طبقه چند؟ 8. مثل علی ابن ابراهیم میشه، علی ابن محمد ابن قتیبه مثل علی ابن ابراهیم میشه، تو طبقه روات اصلا به ظاهر واقع میشه، درسته؟ طبقه روات دیگه. ولیکن اینو اولا توجه کنید، علی ابن محمد ابن قتیبه بعضی رو میگن از متکلمین و فقها بوده تو عصر خودش، البته اینو چون تو کتب قدیمی رجال خیلی چیز نیست میگن کتبی هم داشته، اینو حالا کاری نداریم، بعضی اینجور ذکر کردن. این علی ابن محمد ابن قتیبه این تو طبقه 8 رجاله، اما داره از فضل ابن شازان نقل میکنه و فضل ابن شازان میشه طبقه 7. ببینید چقدر رفت جلو، رفت تو طبقه 7. کلینی طبقه 9 بود، فضل ابن شازان. اما فضل ابن شازان کتاب نوشته و کتبش معروف بوده، وقتی کسی که از اعلام کتابی بنویسه که این کتاب معروف باشه، این آقایون وقتی سند برای کتابش ذکر میکردن برای این بوده که مسند باشه، برای مسند بودنه، و الا کتاب در دست خیلی ها بوده. اگر یک کسی بود که مثلا کتاب کتبش معروف نبود، مثلا یه نسخه واحده بوده، اما توی یک کسایی مثل فضل ابن شازان این تعبیر رو مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی آورده، مرحوم نراقی این تعبیر رو آورده که از خلاص مشایخ اجازه اینا به حساب میان و نیاز به توثیق اصلا دیگه نداره. این از باب تیمونن ذکر میشه، این کتب معروف بوده. الان مثلا بعد کتاب کافی شما نیاز به سند به کافی ندارید، اونم همینجور که کتب فضل هم همینجور گرفته. اینم یه وجه. وجه چهارم که عرض کردم، آین آینی و آقای بهجت به این مبانی قائل بودن و خیلی از دیگران هم از بزرگان قائل بودن، و اینه که روایت در من لا یحضر ذکر شده. مجلسی قائل بود، مجلسی اول، که خیلی عظمت و جلالت شأن داشت، و خیلی از بزرگان مثل استقل حسن دیگران خیلی اینا قائل بودن، حتی شمان دوستین اصفهانی هم ازشون نقل میکنن، اما آینه آینی توی اجاد و تقراتشون هست. اینا قائل بودن که تو روایات کتاب من لا یحضر معتبره. بعضیشون مثل نظام نهانی کل کتب هر بر برده، این روایت تو علل نیست، فقط این روایت تو من لا یحضره. تو من لا یحضر باشه، در جایی که متعارض نداشته باشه، ما میگیم حجته، منت به قول آقای بهجت، منتها حتی معارض هم اگر داشته باشه باز ما میگیم حجته، یعنی حجت اختزایی داره. آقای بهجت مقیدش میکردن، ما مطلق میگیم تو من لا یحضر، چون خود شیخ صدوق حکم صحت روایتش داده. پس چهار تا وجه برای توصیل این روایت هستش که لااقل وجه سوم و چهارم رو باید بپذیریم. این از جهت سند این روایت. اما دلالتش هم خب بر عدم سقوط و تایید دلالت میکنه به تعبیری که ذکر شد. روایت بعدی روایت صحیحه حلبیه. من روایت صحیحه حلبی هم بخونم، اونم بعد تو باید وارد بقیه ادله بشه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی ابن رجال همه از اجلا هن. علی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابن ابی عمیر از مشایخ استقاد، از صحاب اجماع، حماد هم اینجور، حلبی از خلاصه اجلاء طائفه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام هل قبل الاشاء الاخره و بعدها شیئون، قبل از اشاء آخره و بعدش آیا چیزی هم هست؟ قبل الاشاء الاخره و بعدها آیا چیزی هم هست؟ حضرت فرمودن قال ایسان لا غیر انی اصلی بعدها رکعتین و لست و احسبهما من صلات اللیل، من دو رکعت بعدش میخونم و اینو جز نماز شب به حساب نمیارم. اینم اینا بهش استناد کردن که مراد از این دو رکعت، دو رکعت بطهیره بوده، که از ذات همدان من میخونم اینو. ببینید این روایت اولا که مطلقه، مربوط به سفر نیست، به خصوص اون روایت قبلی، روایت فضل ابن شازان تو خصوص سفر بود، تو اینجا شما باید به اطلاقش تمسک کنید. بعدم به اطلاق تمسک کردید، یه نکته داره، این که فرمودن آیا بعدش چیزی هست، یه وقت نگید حالا حضرت فرمودن نه چیزی نیست، منظور چیز واجبی نیست، ولی مستحبو که مسلما میدونیم که تو مورد نوافل در حضر دو رکعت نماز داشته. حضرت جواب سوال به نحو مطلق که اعم از حضر و سفر بود به اطلاقش، تو اینجا حضرت فرمودن بعدش چیزی نیست. این که فرمودن بعدش چیزی نیست یعنی بعدش چیز واجبی نیست، ولی اگه منظورشون اینه که بعدش چیز مستحبی نیست، شما تو سفر مثلا میگفتید خب خوب چیزیه، تو حضرشو چی میگی؟ تو حضر که مسلم نافله است. پس این که بعد این دو تا بعد نماز عشا آیا چیزی هست قبلش یا بعدش، حضرت فرمودن نه، منظورشون چیز واجبی رو میخوان بفرمایند. بعد فرمودن من دو رکعت نماز میخونم، اینو جزء اون نماز شب به حساب نمیارم. اینم تعبیریه که یمکن هم رو خب آخه این روایت هیچ قید سفر توش نداره. خب همین، پس بعد اون سوال رو ببینیم چه سوالی بوده. سوال که میفهمن قبلش یا بعدش چیزی هست، این سوال از واجب بوده. حضرت این مراد قائل سوال از واجب بوده و الا نمیشه اینجور مقیدش به سفر نمیشه بکنی. این هم کسی مقیدش به سفر نمی کنه. میگن اطلاق داره که سفرن و حضرن قبل صلات عشا و صلات عشا دیگه چیزی واجب نکردن جدا از اون چی هست. فقط دو رکعت حضرت فهمدن من میخونم، جز صلات لیل هم حسابش نمیکنم. حالا جز صلات لیل حسابش نمیکنم دو جور معنا داره، یا اینکه جز اون خمسین یعنی حسابش نمیخوام بکنم، یا اینه که نه جز نماز شب 11 رکعتی حسابش نمیکنم. این دو رکعتی غیر اون 11 رکعت نماز شب که ظاهرش این تعبیر دوم باشه. روایت سومی هست که این روایت رو بهش استناد کردن و روایت اینه، من سندشو میخونم، بعضی ها سند اشکال کردن، حالا ببینید شما این سند تمام هست یا نه. این رو صدوق نقل کرده در علل شرایع عن علی ابن احمد، عن علی ابن احمد، عن محمد ابن ابی عبدالله، عن موسی ابن عمران، عن عمه الحسین ابن یزید، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینید این علی ابن محمد، همون علی ابن محمد ابن عمرانه، از صفات امامی است. اون محمد ابن ابی عبدالله، محمد ابن جعفر کوفیه، اسدی کوفی، اونم از اجلای امامی است. موسی ابن عمران و اون حسین ابن یزید، دیدید که تو روایات میخونید نوفلی سکونی و نوفلی، هی دو تا اسمشون میاد. این حسین ابن یزید همون نوفلیه، این پسر برادر نوفلی بوده، موسی ابن عمران. اینم ثقه است، این نوفلی حسین ابن یزید، این دوتا هم هر دو سقن. میرسیم به علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی این از رؤوس واقف است. ببینید در واقفیه مبنایی که هستش اینه که بعضی هم میگن واقفیه توشون ثقات هست، اما رؤوس واقفیه رو دیگه مورد وسوخ نمیدونن. اونایی که میگن اینا رؤوس واقفه هست، شدید الاناد بودن، مثل علی ابن ابی حمزه که وقتی مرد به نظر من اجتماع کنم روایت داره که حضرت فهمدن رفت با سر تو جهنم، یعنی کسایی هن که جز جهنمی ها بودن. علی ابن ابی حمزه مسلمه روایت داریم در بوده که جهنمیه و حضرت این تعبیر رو فرمودن که به جهنم رفت. خب یه کسی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنیو که انقدر روایت نه، یعنی مال حالا فقط این بحث که عرض میکنم ده ها جا دیگه بهش شما گیرید، یعنی نه یه جا مفصل تو روایت سالای قبل بحثش بوده تو فیلم. رؤوس واقفه مثل علی ابن ابی حمزه رو بعضی هم میگن مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی مورد وسوق نیست، اینو مورد اعتماد نیستن. شاید رفا شما سابق یادتون باشه تو فقه خیلی سال پیش بود بحث علی ابن ابی حمزه، موقعی که زمر سالای بحثت بودیم بحث علی ابن ابی حمزه پیش اومد، ما مفصل وجوهی در توصیقش اومدیم گفتیم، یعنی جز رجال بعضی از کتبیه که جز توصیقات عامه به حساب میاد، اجلایی ازش نقل کردن، خیلی وجوه در توصیق داشت. جمع بین این دوتا چیه؟ یک ادله بسیار زیاد در توصیق این شخص جهنمی که با سر رفت به جهنم. نه چجوری ما میگیم از رؤوس واقف هم هست و اینا هم میگن رؤوس واقفه مورد اعتبار نیستن. جمعشون رو بعضی از اعلام اینجور میکنن، میگن روایات این اجلا از علی ابن ابی حمزه مال قبل وقفشه. وقتی مال قبل وقفشه اینا با هم جمع میشه، یعنی قبل الوقف توصیف داشته مفصل، این وجوهی که ذکر کردیم برای توصیفش نه مال چیه؟ مال قبل الوقفشه. قبل الوقف، یعنی توصیقات عملی همش مال چیه؟ مال قبل وقفه. اون موقعیه که هنوز جزء واقفیه نشده بود، بهش اعتماد میکردن بزرگان اجلا امامیه، اجلا امامیه، بزرگان مفصل بهش اعتماد کردن، ازش نقل کردن. چیزایی که جز از ثقات نقل نمیکردن ازش نقل کردن. وقتی این وجود داره و توصیقات عامه رو داره، میگیم اون روایاتش مال قبل الوقفشه. بعد اینکه واقفی شد دیگه اونا ازش بعد الوقف روایت نقل نمیکردن. ببینید یه اشتباه نشه تو کلام، یکی ممکنه بیاد بگید خب بعد الوقف که شما دازم دارید ازش روایت نقل میکنید. نه، بعد الوقف ما داریم خبر میدیم از روایتی که قبل الوقف ازش گرفتیم، قبل اینکه واقفی بشه روایاتی ازش گرفتیم، حالا واقفی شد. ببینید میگیم اخذ روایات قبل الوقف بوده، نه نقل روایت بعد وقف، که طوری نیست. اون موقعی که هنوز واقفی نشده بود ما ازش اخذ کردیم، اخذ قبل الوقف بود. حالا بعد اینکه واقفی شد نقل بکنید دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون کی ازش گرفتید؟ اخذ قبل الوقف بود. این از ظاهر به این اعتبار سند روایت ما تمام می‌دونیم. خلافند بعضی از اعلام که به علی بن ابی حمزه و طهانی میرسن، میگن کلا روایت رو بذارید کنار، با اینکه اینقدر از اجل دازش نقل کرده. اگر قبل الوقت باشه بعد، اگر ثابت بشه، ما در جمع اینجا میگیم مال قبل الوقت بوده، چون بعد از وقت، چون از رؤوس واقف بوده، یکی که سراغش نرفت، حضرت نهی میکردن، اجل داری ازش ارتباطشون قطع کردن، اخذ نمیکردن ازش. قبل الوقت از اجلا امامیه بود، ازش اخذ میکردن. بعد الوقت تردش کردن، حضرت تردش کردن. اصل اینه، بزرگان اجلا امامیه دیگه سراغش نمیرفتن که بخوام ازش روایت بگیرن. پس اخذ روایات از علی ابن ابی حمزه بطانی مال قبل الوقتش بوده. پس این وجوهی که در توصیق ذکر میشه، چه به عنوان توصیقات عام، چه به عنوان توصیقات عملی مثل نقل اصحاب یا نقل کسایی که جز از ثقات نقل نمی کنن، همه اینا مال چیه؟ مال قبل وقت بشه، قبل از وقت صدقه بوده. پس خبرش و روایات علی بن ابی حمزه بطانی روایات ثقات حساب میشه. خیلی زیاد فقه روایت داره، یعنی موارد زیادی هستش که بعدی بهش برمیخورید. اینم از دلیل ما تعبیر میکنیم به موثقه ابی بصیر، به خاطر همین علی بن ابی حمزه بطانی. مضمون روایت اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کس ایمان به خدا و روز آخرت داره، فلا یبیتن الا به وتر، حتما به وتر بخونه، فلا یبیتن الا به وتر، بدون اینکه نماز وتر رو بخونه، مراد نماز وتر است، نخوابه. قال قلت تأنیر رکعتین بعد العشاء الاخره، شما منظورتون اون دو تا رکعتی که بعد نماز عشاء میخونیم؟ قال نعم انهما برکعتین، این دو تا رکعت یه رکعت حساب میشه، فمن صلاهما ثم حدث بهی حدثون ما تعالی وترن، هر کسی که این دو تا نماز رو بخونه و بعد یک حدثی واقع بشه از دنیا بره، بر وتر از دنیا رفته. فإن لم يحدث به حدث الموت يسلل الوتر في آخر الليل، اگر حدث موت براش پیش نیامد، این نماز وتر رو آخر شب بخونه. فقلت هل صلى، ببینید این یه نکته‌ای داره، یعنی چه نماز وتر رو دوباره آخر شب بخونه؟ یه رابطه‌ای هست بین اون نماز وتری که شما آخر نماز شب می‌خونید با این دو رکعتی که یکی حساب میشه. بعد توی روایت دیگه هم می‌رسه، ببینید یه رابطه ایه. اینجا نفرمودن وتیره، وتیره یعنی وتر کوچیک. این دو رکعتی که بعد نماز شما می‌خونید با اون وتر، یادتونه تو اون بحثی که مربوطه به باطن این نمازش نمازها بود، عرض کردم خدمتتون اون شب و وتر چه باطن عظیمی داره. وترش به یه روایت داره هو الله وحده، توی یه روایت دیگه داره پیغمبر خدا و شب و وتر پیغمبر خداست، بعد توی اینجا داره امیر مؤمنان. ببینید چه باطنی داره، یک چیزی داشته، یک سری داشته که حضرت فرمودن هر کس ایمان به خدا و رسولش داره، به روز آخرتش داره، این بدون وتر نخوابه. اما این کدوم وتره؟ وتری که دو رکعتی میشه و با اینکه حسب ظاهر گنده تر میشه، بهش میگن متعیر کوچیک تر شده. وطر و تغییره کوچکتر وطره. این حالا اینی که دارم عرض میکنم خیلی مهمه با، چون بعد صاحب حدوان خاصه همین نکته چیز در میارن، حالا بعد میرسیم بهش، یعنی رابطه بین این دوتا ازش حکم فقهی میخوان در بیارن، حالا میرسیم. فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُسَلِّدْ وَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ هَاتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا. قُلْتُ وَلِمَ؟ گفتم برای چه پیغمبر خدا نمیخوندن این دو رکعتو؟ حضرت فرمودن لأن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأتیه الوحی و کان یعلم انه هل یموت فی هذا اللیل ام لا. پیغمبر خدا وحی براشون میومد، میدونستن که چه موقعی از دنیا میرن، که یعنی شما جوری باشه که اگر از دنیا رفتید اون شبی که از دنیا میرید و از رو خونده باشی. پیغمبر خدا خودشون میدونستن که کی از دنیا میرن. حالا جواب حضرت به این شخص دارن اینجور میدن، حضرت که خودشون میدونستن که از دنیا میرن، لازم نبود این نماز بخونن. و غیره لا یعلم، دیگری نمیدونه، احتمال میدید از دنیا برید بدون وتر از دنیا نرید. سر وتر، این وتر دو رکعت، ببینید این دو رکعت بعد عشاء رو فرمودن وتر، در حالی که اسمش متغیر است. چرا؟ به خاطر ارتباطی که داره با اون وتر که آخر لیله، که فهمیدن اگه نمردیم بعد اون وتر رو دوباره صبح بخونیم قبل از اون. ببینید که فهمیدن فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، این دو تا رکعت رو بخون، اگه نمردی دوباره چی میشه؟ یُصَلِّ وَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، آخر شب دوباره بخون. آخر شب یعنی چی؟ یعنی قبل از اون صبح. ببینید که انه این همونه، تو این روایت جوری صحبت کردن که انگار این دو رکعتی که شما بعد نماز عشاء میخونید این همونه. اول بخون، اگه خلاصه حدث موت برات پیش نیومد دوباره خود چه، ببینید چقدر این یه رکعت ارزش داشته تو نماز شب، انقدر مهم بوده که بدون این کسی نه از دنیا نره، بدون این یه رکعت نماز شب کسی از دنیا نره. اون که شاء لعله، که میفهمیدن که کسی که نماز شب نخونه از ما اهل بی... از ما نیست، لیس منا، تعبیر لیس منا، یه نکته ای داشته این نماز، این نماز وتر یه نکته، میگن دیگه، میگن مهمترین رکعت از کل نماز شب همین نماز وتر، اونی که خیلی مهمتر شفع و وتر، باز بین شفع و وتر، وتر که بعضی میفهمیدن خیلی ها تو قنوت نماز وتر براشون اون حقایقی که باید پیش بیاد پیش اومد. ببینید این یک جنبه اتحاد داره بین این دوتا. حالا بعد توی روایت دیگه هم میخونیم و غیره لا یعلم فمن اجل ذلك لم یصلی هما و امر بهما. خود پیغمبر نمیخوندن، اما فهمدن شما بخونید. پیغمبر خودش نماز وتره، خودش نماز وتر بودن دیگه، همه مؤمنان نماز وتر بودن و شفع و وتر بعد خودشون بودن، خودشون نمیخوندن، میفهمدن شما بخونید این نماز رو، خودشون باطن این نماز هست. یک اتصالی تو کل انسان با خود پیغمبر خدا ایجاد میکنه، با هم اهل بیت و امیرالمومنین ایجاد میکنه این نماز وتر رو. این هم از روایت موثقه ابی بصیر که دلیل سوم بود، تا ان شاءالله بریم بقیه دلیل رو.